بسم الله الرحمن الرحیم.
قرار شد که ما در محتوای زیارت عاشورا یه نکاتی رو، فرازهایی رو توضیح بدیم. یه توضیح دادیم راجع به السلام علیک یا ابا عبدالله، یه شب توضیح دادیم راجع به یبن رسول الله، یبن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، یبن فاطمه سیدت نساء العالمین. روز اربعین راجع به الوتر الموتور و اون قسمت هایی که عرض کردم. شب بعدش راجع به علال ارواح التی حلت به فنائک. ما نمیخوایم تمام جملات و کلمات و فرمایشات رو جمله به جمله و ریز به ریز توضیح بدیم، میخوام یه برداشتی بکنیم. یا ابا عبدالله لقد عظمت رضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. عرض کردم که در این فراز چند بار با کلمات مختلفی مثل عظمت، جلت، دوباره عظمت، علی جمیع اهل الاسلام، دوباره و جلت و عظمت، با واژه مصیبت و که، با جمیع اهل السماوات، اهل الاسلام، یه پیام داره. البته این که میگم یه پیام داره، پیام‌های مختلفی داره. ما این یه پیام رو فعلا روش صحبت میکنیم و میفهمیم. یه پیام داره. پیام چیست؟ پیام اینه که مصیبت بزرگه. چرا مصیبت بزرگه؟ اینقدر بزرگه. هم بر آسمانیان سنگینه، هم بر زمینیان، هم بر همه اهل اسلام، هم واژه عظمت، هم جلت و دوباره عظمت. چند بار؟ چرا اینجوریه؟ یه بخشش رو دیشب عرض کردم و اون بخش روایتی بود از علل الشرایع مرحوم صدوق، دائر بر این که روز عاشورا سخت ترین روز است، از روز شهادت پیامبر، از روز شهادت حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، امام حسن سخت تره. چرا؟ بر این که امام حسین علیه السلام بقایای گذشتگان بود در اصحاب آل ابا و کسا، و کسانی که با پیغمبر بودن و با پیغمبر زندگی میکردن و نقل روایت از پیغمبر کرده بودن. و دیگر این که عاشورا را دشمنان تشیع روز برکت و روز عید نامیدن، مثل همین حرفایی که الان پخش شده. متاسفانه که عاشورا روز شادیه، نمیگم همون حرفه ها، ولی یه خود به غلطیم همون حرف که آدم بگه که عاشورا روز طربه، روز خوشحالیه، روز شادی. عرض کنم که گاهی میگن که فرض بفرمایید که حسین ابن منصور حلاج گفته که انا الحق روا باشد، انا الحق از درختی چرا نبود، از کی؟ از نیکبختی. چرا نبود روا از نیکبختی؟ میگن که خب اینا رموز اسراره. من جوابم اینه، اگه کسی در مقابل جواب من جوابی داره بفرمایید. میگم ائمه ما این حرفا رو بلد بودن یا بلد نبودن، از دعال که خارج نیست. اگر بلد نبودن معلوم میشه که برای دینداری لازم نیست. بله، این که روا باشد انا الحق از درختی چرا نبود روا از نیکبختی، ائمه ما بلد نبودن. خب ائمه ما، ائمه ما، پیشوایان ما، پس برای دین لازم نیست. اگر بلد بودن و نگفتن، چرا نگفتن؟ اگر برای ما لازم بوده نگفتن، نعوذ بالله، یعنی ما رو اقرار به جهل کردن، چیزایی که برای ما لازم بوده به ما نگفتن، نعوذ بالله. یعنی چیزایی که برای هدایت ما لازم بوده فروگذار کردن، پس اینا ائمه نیستن، معصوم نیستن، گناه کردن، تقصیر کردن. اگر بلد بودن نگفتن، یه لابد یه رمزی داشته نگفتن، تو چرا میگی؟ تو برای چی میگی؟ یه مطالب رمزی خودت میگی، میگی خیلی مطالب بالاست، رمزیه، رمزیه، با همه نگفتن، تو هم نگو. معلوم میشه یه ریگی تو کفشته، میخوای دکون باز کنی. خلاصش این آقایون در طول تاریخ یکی از دکونهایی که خیلی گرفته دکونهاییست که به نام دینه، خیلی گرفته، برای اینکه مردم به دین احتیاج دارن، دین ریشه فطری داره، ریشه الهی داره، بدلش میگیره. شما اگر الان یه سکه سه ربع آزادی بیاید تو بازار درست کنید، همه فهمه قلابیه، چون سکه سه ربع آزادی نداریم، ربع داریم و نیم داریم و یک داریم و دو نیم داریم و پنج. سه ربع آزادی نداریم. اگر کسی سکه سه ربع آزادی بیاد درست کنه زود میگیره. دستگاه دین دستگاه حقیقی است، ریشه دینی داره، ریشه فطری داره، لذا بدلیشو خیلی استفاده کردن، هم میگم دینی. لقد عظمت رضیه، عاشورا روز تلخه، روز گریه است، روز عذاب. امام صادق علیه السلام فرمود که برای حاجت بیرون نرین که برکت نداره. وقت بنی امیه حدیث ساختن که روز عاشورا روز برکته، روز عیده، روز جشن، روز شادیه. من میگم که این که در روز عاشورا ما باید شادی کنیم، اینو امام صادق بلد نبوده، امام رضا بلد نبوده، امام حسن عسکری بلد نبوده، امام سجاد بلد نبوده، پس معلوم میشه به درد نمیخوره. اگر بلد بودن و نگفتن، گفتن گریه کنیم، برای ما لازم بوده نگفتن، پس اینا چه ائمه بودن؟ اگر اینا ائمه ما هستن اینو به ما گفتن. نام امام حسین با نام گریه همیشه با هم همراهه، نام امام حسین با نام بکا، با نام مصیبت، با نام عزاداری. من چی کار کنم؟ این دینی، این روایت، این تاریخی که اینا رو برای ما گفته، اینا رو هم همراهش آورده. این یک. دو، مصیبت. عرض کردم که یه مصیبت داریم، زخم شمشیر، خیلی سخته، اما زخم زبون سخت‌تر از زخم شمشیره. لذا گفتیم که در مدینه وقتی از حضرت سجاد علیه السلام پرسیدن که کجا خیلی به شما سخت گذشت، فهمید تو شام. چرا؟ برای اینکه بیشترین زخم زبانها و شماتتها رو اهل شام داشتن. هیچ وقتم آقایون دمشق و شام روز خوش به خودش ندید. در طول تاریخ شما تاریخ شما مطالعه کنید، همیشه نکبت بود، همیشه بیچارگی داشتن، برای اینکه اهل بیت اونجا خیلی صدمه خورد و نفرین کردن اهل شام. خیلی حرفه ها نفرین شده است. زخم زبون از زخم شمشیر سخت‌تره، خیلی سخته. زخم شمشیر یه پانسمان میکنن، یه بخیه میکنن، تمام میشه. اما زخم زبون آدمو آتیش میزنه. تو پرانتز عرض کنم، خانوما و آقایان، و آقایان و خانوما، من اینجوری فکر میکنم در آداب فردی و اجتماعی اخلاقی دین بیشتر از همه رو زبون ما کار کردن، رو زبون ما خیلی کار کردن. شما به این گناهانی که مربوط به زبانه، دروغ، غیبت، تهمت، توهین، آبروریزی، تمامه چیه؟ زبونه دیگه، همه اینا مال زبونه. کدوم یکی از اعضا هست که اینقدر گناه داره؟ گاهی گفتن آبروی مؤمنی را ریختن از زنای در مسجد الحرام گناهش بیشتره. چرا عبروی مردم میرید؟ چرا زخم زبون میزنید؟ چرا زبونمون خار داره؟ چرا متلک جهتدار میگیم؟ چرا مسخره میکنیم؟ چرا توهین میکنیم؟ دین روی زبان خیلی کار کرد. یه نکته دیگه که مال شما بچه ها نیست، مال شما بزرگتر است. بیشترین اختلافات زنان و مردانی که به من مراجعه میکنن مال زبونشون. یه خود زبانت حفظ کنی، بیشترین اختلافات، یعنی میگم بیشترین 90 و نمیدونم چند درصد اختلافات و مشکلات مال زبان است. زن با مرد، مرد با زن، پدر با پسر، پسر با پدر، خواهر با برادر، برادر با خواهر، جاری با جاری، نمیدونم داماد با پدر، زن با مادر، زن، نوعاً مشکلات سر نحوه صحبت و زبان. اینجوری نیست؟ مشکلات ببین از کجا به وجود میاد. نوعاً مشکلات از زبان ناشی میشه. اسلام روی زبان خیلی کار کرد. از این طرف بزرگترین ریاضت اینه که آدم زیپ دهانشو به زبانشو بکشه و بتونه خودش رو کنترل کنه، یعنی روزه زبان، روزه سکوت، روزه سخن بگیره. خیلی مشکله، خیلی مشکله، اما اگر بتونی این روزه رو بگیری خیلی موفق. به نظر من، این رو روایت ندیدم، این جمله که میگم روایت نیست، به نظر من تجربه است، کسی که تقوای زبان داره در کسب تقوا تو سرازیری افتاده، تو اتوبانه. کسی که تقوای زبان نداره میخواد علمکوه رو بره بالا، مردش نیست هیچ کدوم از شما، خیلی سخت علمکوه. کسی که تقوای زبان نداره اما میخواد تقوا داشته باشه، علمکوه. دو قدم میری یه قدم بر میگردی، یه قدم میری سه قدم بر میگردی، همش شنه، خیلی سخته. لذا شمشیر زبان از شمشیر زخم جسمی خیلی بیشتره. خیلی شماتت کردن ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. یکی از ائمه که بسیار زخم زبان شنید امام حسن مجتبی علیه السلام بود سلام الله علیه. هزار درود و رحمت ما بر او و بر روح او و بر جسد او و بر مزار او و بر تربت او و بر قبر او و همه ائمه بقی. خیلی زخم زبان شنید. من حالا داریم زیارت عاشورا میگیم ولی به مناسبت عرض میکنم، بانوان گرامی، هر که هستید، این زخم زبون رو بذار کنار و میتونی خودتو کنترل کنی. آقایان محترم، زبانتون رو عادت کنید که خار نداشته باشه، تیغ نداشته باشه. من دیدم مردمی که زبانشون تیغ داره همجوری لطوپار میکنه و میره و خدا نمیگذره و دلهاییست که از این زخم زبانها میشکنه. دیدید بعضی وقتا تو بازار، تو کارخونه، تو دانشگاه، توی کلاس، توی نمیدونم، همه میگن فلانی خیلی بد زبونه، در حذر باش. بیشترین گناهان مال زبانه، برترین تقوا هم مال زبان. همجوری میگیم، همجوری صحبت میکنم. اما اساتید خیلی بزرگی دیدم، انسانهای خیلی والا نسبت به خودمون، چون گذشته رحمت خدا رفته عرض میکنم، در حدود 40 و چند سال پیش اهل دماوند اومدن قم پیش آقای بروجردی، گفتن ما یه مسجد بسیار بزرگی ساختیم با یه خانه، یه دانشمندی میخواهیم که 100% مورد تایید شما باشه. ایشون شخصی رو معرفی کرد، خدا رحمتش کنه، به نام مرحوم آقای سید احمد یا محمد مجد. اصلا هم زنجانی بود، مجتهد بود، سید بود، فوق‌العاده بود. من با ایشون نزدیک نبودم هیچ وقت. با بچه هاشون و بچه های برادرشون آشنا بودیم. در سال 55-56 ما یه ناراحتی اعصاب گرفتیم. چند ماه رفتم دماوند، گاهی میرفتم مسجد. تمام ایام سال صبح بعد از نماز صبح خودش زیارت عاشورا میخوند و تمام ایام سال شب بعد از نماز مغرب عشا خودش دعای توسل میخوند. مجتهد، ملا و باسواد، اینا مهم نیست. ما جاتون خالی، این بچه های الان که هیچ خودمش مرد نیستن در پیاده روی اینا. اون موقع که دریاچه تار رو از دماوند پیاده میرفتیم، پیاده رفتیم دریاچه تار. به قول خودتون اگه شما یک دهمشو برین کف میکنی. ما رفتیم دریاچه تار، ایشونم با یک گروهی اومده بودن دریاچه تار، اونجا رفیق شدیم، با هم موندیم شب. یه گروهی از جوانان اون بعد چادر زده بودن، ما این بعد چادر داشتیم، غذا درست کردیم، یه مقدار غذا زیاد آمد، قرار شد غذا رو ببریم بدیم به اون جوانا. یادم نیست من قابلمه غذا رو تو مایتابه برداشتم ببرم یا یکی دیگه برداشت. مثلا گفتم که ببر بده به اون جوانا، بگیم که این غذا رو ما برای شما گذاشتیم. ایشون فرمود که نه، ما برایشون نذاشتیم. من چقدر دقیق، خیلی ریزا، ما غذا رو برای شما گذاشتیم. گفت نه، ما برای اونا نذاشتیم. نگو این جمله رو، دروغه. بی خود نیست آقایون. اون مرد الان حدود نمیدونم 5 سال 6 سال 7 سال مرحوم شده. من اینجا در دهه آخر سفر دارم راجبش صحبت میکنم. این سعادت یه نفریست که تقوا داره، تقوای زبان. در کنار دریاچه تار برقم نبود، چادرم زده بودن، نیمه های شب من دیدم صدای گریه یواش میاد، کسی که خودشو کنترل میکنه. خواب من سبکه، خیلی هم تاریک بود. بیدار شدم دیدم ایشون مشغول تهجده، نماز شب. این تقوای زبان خیلی مهمه، نداریم ما، رعایت نمی کنیم ما، همجوری حرف می زنیم. ببینید آقایون، نقل مسئله شرعی تقوا می خواد. این که فلانی اینجوری گفت، من تعجب می کنم. صدها بار تا حالا اتفاق افتاده. همین دوستان خوب خودمون یه مسئله رو نقل میکنن از فلان شخص، از آقای افتخارزاده، خدا سلامتشون بده. آقای افتخارزاده اینجوری فرمودن. چون من بارها تجربه کردم، دیدم بد نقل میشه، تلفن زدم به ایشون بلافاصله. آقا شما مسئله چجوری گفتین؟ گفت دیدم بین اینی که نقل کردم با بین اینی که ایشون فرمودن 180 درجه فاصله داره. بابا مسائل شرعی به خصوص یه کلمه اونور اینور استرسشو عوض کنی، سیلابشو عوض کنی، کل مسائل شرعی فرق میکنه. یخته تقوا داشته باشیم، یخته رعایت کنیم. آبروی مردم، حیثیت مردم، زندگی مردم را به باد میدیم با یک کلمه، با یک پوزخند، با یک جمله. چرا خار داره زبونمون برای بچه هامون، برای زنمون، برای شوهرمون؟ یه رفیقی داریم خدا سلامتش بداره، خدا اون زنش هم رحمت کنه، گفت سر سفره نشستیم، اولین جمله که با هم میخوایم صحبت بکنیم، آزی جون سلام، کوری جون، کامی جون سلام. گفت آخه اینم آینه شندن تو خریدی؟ اولین جمله. خب نتونستن اینو زندگی کنم با هم، جدا شدن. بعدم اون زن به رحمت خدا رفت. اینم آینه شندن تو خریدی؟ بابا آدم یه خود زبونشو نگه میداره، یه خود رعایت میکنه. چند روز قبل من واقعا اینا رو گله میکنم، به خاطر اینکه یعنی درست متن جامعه رو میگم، به خاطر اینکه شما بدونید که کجاها نقطه ضعفه.
ما یه جلسه بود منزلمون عقد بود. خب من واقعا چی بگم، در درگاه امام زمان از سگم پایین ترم، اما بالاخره تو خونم که عقد برقرار میکنم یه چایی درست میکنم، یه وسایل پذیرایی درست میکنم، یه وقت میذارم. این حاج خانم، مادر خانم، مادر عروس خانم، مثل این که مایل نبوده که بیاد خونه ما، مایل بوده که خونه خودش عقد باشه. آقای دامادم چون از این بچه های خیلی نزدیک ماست، اصرار داشته که باید فلانی عقد بخونه. حاج خانم وارد شدن در لحظه ورود قبل از سلام علیک، بنده با این هیکل و یال و کوپال و نمیدونم اینا وایستادن دم در استقبال کردم، خیلی سلام علیک و احوال پرسی، و گفتم حاج خانم چنقدر کم اومدیم بقیه کو؟ گفت اگه شما میخواستیم که جمعیت بیاد ما رو این تو این طبقه سوم نمیکشیدیم، میومدیم منزلمون همین قبل از سلام علیک. حالا شما که نمیشناسیم، اون فردم اینجا نیست، اما شما ببینید زبونو. خب تو که زبون اینجوری داری، تو میتونی داماد نگه داری؟ تو میتونی همسایه نگه داری؟ تو میتونی دختر خوب تربیت کنی؟ تو میتونی دختر شوهردار فردا دخترت همش با شوهرش مشکل خواهد داشت، معلومه که مشکل داره. خیلی مهمه شما رو به خدا خانوما، شما رو به خدا آقایون یه خورده رعایت کنید. خیلی زبان مهمه، خیلی فرق میکنه نحوه تعبیر، نحوه گفتار. با بچت هم بد صحبت نکن، با پسرت هم بد صحبت نکن، با دخترت هم بد صحبت نکن، با زنت هم بد صحبت نکن، با نوکر در خونت هم بد صحبت نکن، با کارگرت هم بد صحبت نکن، با رفتگر محلت هم بد صحبت نکن. خیلی فرق میکن نحوه برخورد، شخصیت بده، خوب صحبت کن. بیشترین بدبختی های ما مال اینه که زبانمون رو تقوای زبان نداریم. من نظرم اینه که کسی که تقوای زبان داشته باشه خیلی تقوا داره. اینا رو تو پرانتز گفتم، پرانتز بسته. زخم شمشیر، زخم زبان، منحرف کردن دین از جاده اصلی خودش. اینو میخوام بگم. چرا میگیم یا ابا عبدالله لقد عظمت رضیه؟ مصیبت خیلی بزرگه. چرا بزرگه؟ برای اینکه امام حسین تو کشته انحرافی، کشته انحراف، دیشب نقل کردم، کشته انحرافی. یعنی اینجوری باشه که طرف بگه من حسینو میکشم که برم بهشت، برای خدا دارم میکشم. خوارج نهروان بگه برای تقرب به خدا فرزند فاطمه رو میکشم. این خیلی سخت. رضیه اینه. چی کار کردن که به اینجا رسید؟ سنیان، نه سنیان، کارگردانان اصلی. کارگردان اصلی کیا بودن؟ کارگردانان اصلی اصحاب ثقیفه بودن. اصحاب ثقیفه یه کاری کردن که در اثر اون کار تمام جنایاتی را که در تاریخ اتفاق افتاده الان هم در اتفاق میفته سنی ها میتونن توجیه کن. و اون این است که اومدن یه داستان ساختن به نام داستان صحابه. یکی از اختلافات اصلی ما با اهل تسنن امامته، اما یکی دیگه از اختلافات ما بحث صحابه است. بحث صحابه خیلی بحث مهمیه. بحث صحابه از بحث‌های عمیقه، منتها چون یه خود تخصصی برای کل مردم گفته نشد. من چون چند حدیث آوردم برای شما بخونم، این بحث رو با یه مقدمه کوتاهی توضیحش رو عرض میکنم. سنی ها اومدن، یعنی کارگردانانشون، نه همه افراد سنی که نوعا مستضعف هم نوع مردم سنی، اینا کارگردانان دربار خلافت و پادشاهی بعد از پیامبر، یعنی کسانی که باطنشون این بود که پیغمبر رو به خاک بنشونن، ظاهرشون این بود که بگم ما خلیفه پیغمبر هستیم، بعدم بگم ما خلیفه خدا هستیم. اگر از اول میگفتن که ما میخوام دین رو از بین ببریم، نمیتونستن، مردم از بین میبردن.
مخالفت میکردن، اومدن چهره دین گرفتن، دین از بین بردن، منحرف کردن. چیکار کردن؟ اومدن دیدن که اگر بخوان جنایاتی که در طول تاریخ اتفاق میفته تو به اصطلاح بپوشونن، باید قبلا یه کار دیگه بکنن، یه پایه دیگه بریزن. پایه این است، یه عده‌ای از مردم را به عنوان چهره‌های مقدس معرفی کنن. دو تا کار کردن. یکی این که اومدن یه حدیثی رو ساختن به نام حدیث معروف اشعره مبشره، اومدن گفتن 10 نفر هستن که اینا رو پیغمبر گفته اهل بهشت هستن و هرگز جهنم نخواهند رفت. یکیش عمره، یکیش عثمانه، یکیش مروان حکمه، نمیدونم یکیش عرض کنم که ابوبکره. 10 نفر هستن اشعره مبشره. حدیث ساختن که پیغمبر فرمود اینها روی جهنم را نخواهند دید و آتش جهنم بر اینا حرامه. خب اگر 10 نفری را پیغمبر گفته که آتش جهنم بر اینا حرامه، یعنی هر کاری میکنن درسته دیگه. ببین چیکار کردن. اینا جز اشعره مبشره هستن، اینا اهل آتش نیستن، اینا رو خدا گارانتی داده، تضمین کرده، اینا اهل بهشتن. این یک کار وسیع تر کردن، اومدن گفتن هر کس، دقت کنید، هر کس یک لحظه پیغمبر را دیده و ایمان آورده و بعدم مرده، با ایمان مرده، این صحابی اسمش، صحابی عادل، نقلش حجت، گفتارش حجت، رفتارش حجت، چون اینا اسلام ما منتقل میکنن. خلاصه بحث من دارم عرض میکنم. لذا یکی از ایراداتی که سنیان به ما میگیرن، همین سنیانی که منیهای ایرانی که سنیان و منیان، یعنی رسما سنی نیستن اما باطنا سنیان، به ما میگیرن که شما به صحابه توهین میکنید. شما وقتی در مکه و مدینه سوار تاکسی میشید با راننده های سعودی صحبت میکنید، یکی از ایرادای اولیه که به شما میگیرن که شما به صحابه بد میگید، به صحابه رسول خدا، صحابیون، صحابیون، اصحاب رسول الله. چرا این کار کردن اینا؟ اون وقت اومدن کتابایی رو نوشتن، کتابای مفصل مانند الاستیاب، الاصابه، خیلی کتابای زیاد، اینا از مشاهیدشه. اومدن نام نوع صحابی ها رو اونجا آوردن. برای چی این کار کردن؟ برای اینکه معرفی کنن و بگن هر روایتی را که اینا نقل کردن روایت درسته، اینا عادلن، قولشون حجته و درسته. به دنبال داستان صحابه اومدن یه باب دیگر رو ساختن به نام باب اجتهاد، استحسان، قیاس. اومدن گفتن خیلی از احکام دین رو اینا باید با اجتهاد به دست بیارن. وقت اجتهاد فقط به فروع دین نکشیدن، رفتن تا جلو. ابن ملجم مرادی اجتهاد کرده امیرالمومنین رو کشته، اشتباه کرد، خدا رحمتش کنه، خدا ازش بگذره، خدا میگذره، اشتباه کرد. معاویه که از صحابیه پیغمبره با امیرالمومنین جنگ را انداخته، اشتباه کرد. عایشه صحابیه است دیگه، همسر پیغمبره، جنگ کرده با علی ابن ابی طالب علیه السلام، جنگ جهاد را انداخته، اشتباه کرد. خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش. کی میمونه سنگ رو سنگ بم نمیشه. اگر گفته خلفا اینان، ائمه گفته اینان، اولیا گفته اینان، اوصیا گفته اینان، دلائلش هم 1000 حدیث و بیشتر. این 12 نفر معصوم به اسمتن، معصومن به دلیل آیات کریمه قرآن، مسلم قرآن. افمن یهدی احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، از آیاتی است که عصمت امام را اثبات میکنه. اون آیه معروف سوره احزاب آیه 33 که دیگه انما یرید الله لیصبعنکم رشد اهل البیت، اینقدر معروفه که تو کتابای سنیان پره. شیعه میگه 12 نفر معصومن. به مجردی که کسی ایمان به پیغمبر بیاره و در زمان حیات پیغمبر باشه، نه دلیل بر عدالت، نه دلیل بر فسق.
در بین صحابه پیغمبر عادلها بودن، فاسقان بودن، منافقان بودن. این سوره منافقان برای کی نازل شده؟ بسیاری از آیات سوره توبه درباره کی نازل شده؟ درباره منافقین. منافقین از میان همین صحابه بود. پس توی صحابه بد هست، خوبم هست، مخلص خوباشون هستیم، از بداشون هم براءت میجوییم. اگر کسی صحابی بود، هر کاری کرد، هر اجتهادی کرد، این درسته، توجیه داره، کار دینی، همچنین چیزی نداریم. پس بنابراین دین رو پیغمبر برای چی آورده؟ اصلا اجتهاد ما نداریم. اجتهاد و مجتهدین را روایات ما لعنت کردن. اگر ما امروز به فقهای عالی مقام میگیم مجتهد، از بابیست که یه زمانی سنی و شیعه حوزه هاشون یکی بوده، اونا میگفتن مجتهدین، فقهای شیعه هم برای همرنگی اونا و وحدت سیاسی اجتماعی گفتن مجتهدین. بله، ما فقها داریم، در قرآن هم فقها داریم، در روایت هم فقها داریم. اما من کان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدین. روایاتی است که پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله خبر دادن. جالبه، این روایات تو کتاب اهل تسنن هم هست. اتفاقا امروز فرصت نکردم، یه سیدی من دارم که 9 تا از صحاح اهل تسنن در یه سیدی اومده، احادیثش رو قشنگ میشه آدم سرچ بکنه. من از بهار تونستم رسیدم چند حدیث که نوعانم از اهل تسنن و بعضیش هم از عایشه نقل کرد. چقدر رسول خدا از اصحاب، از اصحاب نالیده، چقدر اظهار ناراحتی کرده. و همین اصحاب بودن که در خونه حضرت زهرا رو بستن، همین اصحاب بودن که امیرالمومنین رو خانه نشین کردن، همین اصحاب بودن که مسیر اسلام رو منحرف کردن، همین اصحاب بودن که همه مصیبت رو سر اهل بیت در آوردن. یک حدیثش این است، من از بهار جلد 28 صفحه 22 نقل میکنم، روایت از عبدالله ابن عثمان ابن ابی ملیکه از عایشه قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول. عایشه نقل میکنه، عایشه ای که ام المؤمنین دیگه، از صحابی های معروفه، از نظر نقل، از نظر اهل تسنن مولا درزش نمیره. عایشه میگه شنیدم از پیغمبر که میفرمود انی علی الحوض انظر من یرد علی منکم، من بر حوض کوثر خودم رو میبینم در روز قیامت که بر سر حوض کوثر هستم، میبینم که از شما اصحاب من کیا بر من وارد میشن، میهمان منن، با منن. وليقطعن برجال دونی، اما میبینم یه عده از اصحاب منو نمیذارن، راهشون رو قطع میکنن، جلوشون رو میگیرن، نمیذارن به من ملحق بشن. فاقول یا رب، پیغمبر پیش بینی میکنه، فاقول یا رب اصحابی، اصحابی، دوبار بعضی جاها داره اصحابی، اصحابی، به علامت لطف مسقرش کرده. فیقول یا رب اصحابی، اصحابی. فیقال انک لا تدری ما عملو بعدک، رسول ما تو نمیدونی این اصحاب تو که الان نذاشتیم در حوض کوثر بر تو وارد بشن بعد از تو چه کردن. انهم ما زالو یرجعون علی اعقابهم القهقرا، همواره این اصحاب تو بعد از تو عقبگرد کردن، دوباره به بت‌پرستی و جاهلیت و شرک برگشتن، مشرک شدن. کی نقل میکنه؟ عایشه. همه اصحاب خوبن؟ همه اصحاب عادلن؟ همه اصحاب درست رفتن؟ همه اصحاب اجتهاداتشون درست بوده؟ به حق عمل کردن؟ این حدیث اول. حدیث دوم از ابو هریره است، انه کان یحدث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یرد و علیه یوم القیامت رهدون من اصحابی، گروهی از اصحاب وارد بر من میشن در روز قیامت، فیحلاوون عن الحوض، منع میشن، کنار زده میشن، دفع میشن از حوض کوثر من، فاقول یا رب اصحابی اصحابی، فیقال انک لا علم لک بما احدثوا، نگو اصحابی اصحابی، اینقدر طرفداری نکن. خودش داره میگه ها، میگه من طرفداری میکنم، خدا به من میگه طرفداری نکن از اصحابت، نمیدونی چه کردن بعد از تو، لا علم لک بما احدثوا. اینجا داره ارتدوا علی ادبارهم القعقرا، اینا مرتد شدن، برگشتن به عقب گرد کردن به گذشته هاشون که گذشته های شرک و بت پرستی بوده است. اینم دو تا حدیث، حدیث های مفصلی رو نوشتم، میخواستم اینو بگم. چرا ما میگیم یا ابا عبدالله لقد عظمت رضیه؟ برای اینکه کسانی که ادعا کردن اصحاب رسول خدا هستند، صحابه پیغمبرند، لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موقعی که قنداقه حسین ابن علی علیه السلام رو به دستش دادم، حضرت شروع کرد بوسیدن و گریه کردن. وقتی میپرسن که چرا، فرمودن کسانی که ادعا میکنن امت من هستن او را میکشن، یقتله الفئه الباقیه، خودشون رو نسبت میدهن، ینتحلون، نسبت میدهن به من و به اسلام، خودشون رو نسبت میدن، خودشون رو مسلمان میدانن و فکر میکنن که مسلمان هستن. این است که مصیبت عاشورا سخته. اگر همین الان توی خونه ای خدای نکرده دشمن حمله کنه، سخته، اما خیلی سخت نیست. اما اگر اعضای یه خانواده بخوابن تو خونه، نصف شب یکی از اعضای خانواده پاشه حمله کنه و شمشیر بکشه، این خیلی سخته، خیلی سخته. مظلومیت امام حسین علیه السلام و سختی روز عاشورا، یکیش به خاطر این است که کشنده فئه باقیه امام حسین علیه السلام و جریان عاشورا کسانی هستند که اونا هم نماز جماعت داشتن، اینا هم نماز جماعت داشتن، بله نماز شب میخوندن. پناه میبریم بر خدا، آدم باید همه جا پناه ببره بر خدا. آقایون، این یک کلمه رو تو پرانتز عرض میکنم، اگر یه وقت خیلی مقدس میشیم، خیلی کارهای خوبی انجام میدیم، خودتو بلافاصله بسپر به ولی وقت امام زمان ارواح نافذه، نکنه خدای نکرده این مقدس شدن برای ما خودش رهزن بشه. همه وقت دادن باید به خدا پناه ببره. سختی مصیبت عاشورا مال این است، یکیش به خاطر این است که این کسانی که ادعای صحابه بودن کردند، فرزند رسول خدا را با اون وضع فجیع کشتند. قال السید رحمه الله، سید ابن طاووس، و سار القوم به رأس الحسین و الاسرا من رجالهی، فلما قربو من دمشق دنت ام کلثوم من شمر و کان من جملتهم، فقالت لی الیک حاجتون، موقعی که اسرا را با سرهای سر نیزه نزدیک دروازه شام کردند، ام کلثوم سلام الله علیها نزدیک شمر شد، گفت من با شما کاری دارم. شمر گفت ما حاجتک، بگو. فرمود اذا دخلت بن البلد فحملنا فی درب قلیل النظاره، موقعی که ما را وارد شهر میکنی، ما را از دری وارد کن که تماشاگرهای کمتری داشته باشد.
و تقدم الیهم ان یخرجو هذه الرؤوس من بین المحامل، اینقدر این سرهای بریده رو بالای نی در میان محملها بردن، دیگه ما دل مناب شده، یه خود این سرها رو جلوتر ببرن، ما یه مقدار از ناراحتی و اندوهمون کمتر بشه. فقط خذینا من کثرت النظر الینا و نحن فی هذه الحال، هم مردم به ما نگاه میکنن، هم ما از این که ما را در با سرهای بریده با هم میبرند ناراحت هستیم. وقتی این درخواستو کرد، شمر برعکس کرد، دستور داد ان یجعل الرؤوس علی الرماح فی اوساط المحامل، دستور داد سرهای بریده را نزدیک هم توی محملها حمل کنن، بغیان منه و کفرن و سلک بهم بین النزار علی تلک الصفه، از شلوغ‌ترین دروازه دمشق دختران امیر المؤمنین و رسول خدا را وارد شهر کرد. فوقفو علا درج باب المسجد الجامع، اومدن نزدیک در ورودی مسجد جامع دمشق، اسرا رو نگه داشتند که مردم بیشتر تماشا کنند، کف بزنند، شادی کنند، دل اهل پیغمبر را، اهل بیت پیغمبر را بسوزانند. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه،